بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که چه ضابطه‌ای برای شبهه محصوره و غیر محصوره وجود داره و فارق بین اینها چیه. در بحث گذشته دو تا نظریه رو ذکر کردیم. یک نظر این بود که شبهه محصوره اونیست که شمردن اطراف شبهه آسان باشه، و غیر محصوره اونیست که شمردن اطراف شبهه غیر آسان باشه. اطرافش رو اگر بخوایم بشمریم و شمارش کنیم مشکل باشه. این نظریه رو مرحوم صاحب مدارک و صاحب شرایع داره، این طوری که حالا آقای آزادمنش زحمت کشیدن برای من اینها رو جمع کردن. صاحب مدارک در جلد سوم مدارک صفحه 252 و 253 عبارتی که مرحوم محقق در شرایع داره این است که می‌فرماید و اذا کانت النجاست فی موضع محصور کالبیت و شبهه و جهل موضع النجاسه لم یسجد علی شیء من. مسئله این است که اگر کسی بداند یک موضعی از مواضع این خانه‌ای که در این زندگی میکنه نجسه، اما محل نجاست رو نمیدونه. محقق فرموده است که توی این خانه نمیتونه سجده بکنه و نماز بخونه. و صاحب مدارک در ذیل این مسئله فرموده حاضر غوک مقتون به فی کلام الاصحاب. بعد در دنبال مرحوم محقق فرموده و یجوز و فی المواضع المتسعه، در مواضع وسیع. حالا اگر یه خانه خیلی بزرگی باشه، باقی باشه، علم اجمالی داره یه قسمتی از اینجا نجسه، مرحوم محقق فرموده اینجا میشه سجده بکنه، میشه نماز بخونه دفعاً للمشقه. محقق این رو در متن فرموده، صاحب مدارک میفرماید اینی که مرحوم محقق فرموده دفعاً للمشقه، این برای انتفاع نفس علل فرق بین المواضع المتسعه و غیرها، برای اینکه ما یک نص خاصی در این که بین مواضع متسعه و غیر متسعه فرق هست ما یه روایتی که نداریم، بنابراین هر جا مشقت داره. بعد که این رو ذکر میکنن، حالا یه نظری هم شبیه نظریه مرحوم آخوند دارن که همانطوری که آخوند فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نمیگذاره و ما تا حالا خیالمون این بود که این جزء ابتکارات مرحوم آخونده، معلوم میشه قبل از ایشون صاحب مدارک همین نظریه رو داره. صاحب مدارک میفرماد والذی یقتضیه النظر عدم الفرق بین المحصوره و غیره، که حالا این بحثش رو ما خواهیم داشت انشاءالله. فعلا ما داریم ضابط ممیز شبهه محصوره از غیر محصوره رو میخونیم. اون وقت خود صاحب مدارک در آخر می‌فرماد فالمراد به غیر المحصور ما کان کذالک فی العاده به معنا تأثر حسرهی و عده. اونجایی که شمارشش مشکله شبهه غیر محصور، یعنی اینقدر اطراف شبهه زیاده که میگن عادتاً، حالا نه عقلاً، عادتاً نمیشه شمار. لا ممتنع حسرو لأن كل ما يوجد من الأعداء فهو قابل للعد والحسر. پس ببینید این نظریه که در شبهه غیر محصور نیست که عدش متأثر باشه و مشکل باشه، این رو صاحب مدارک آمده بیان کرده. البته اینجا به نظر میرسه یک فرقی بین کلام مدارک و بین کلام محقق وجود داره و اون این است که مرحوم محقق میگوید باید عنوان مشقت درش باشه. حالا ممکنه در یک جایی عادتا شمارش یه چیزی مشکل باشه، اما باز اون مشقتی که در باب لا حرج آن قائل شدن نباشه. ولو این کلام مدارک با کلام محقق خیلی نزدیک به هم هست، اما با دقت می شود یه مقداری بین اینها فرق قائل شد. پس این نظریه رو که دیروز خوندیم اشکالاتش رو هم دیروز بیان کردیم و نپذیرفتیم. اصل این نظریه رو یا مرحوم محقق به این داده یا صاحب مدارک این نظریه رو قائل شده. اما نظریه دوم که دیروز خوندیم این بود که ملاک در شبهه محصوره و غیر محصوره صدق عرفیه. هر جا عرف گفت این محصوره است، این محصوره است. هر جا گفت غیر محصوره است، این غیر محصوره است. این نظریه رو صاحب روض الجنان در شرح ارشاد الاذهان داره، در اون چاپ قدیمی صفحه 224. صاحب روض الجنان اول میاد میگه که اینی که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، این در اونجاست که اون اطراف محصوره باشه. مثال میزنم کالبیت و البیتین. اما اگر اطرافش غیر محصوره باشه مثل صحرا، میفرماین اینجا فإن حکم الاشتباه فیه ساقتون لما فی وجوب اجتناب الجمیع من المشقه. باز میفرماین در شبهه غیر محصوره اگر شارع بخواد ما رو مکلف کنه که از همه اطراف اجتناب بکن، این درش مشقت وجود داره. و بعد می‌فرماید که و انما اعتبرنا فی الحصر و عدمه المتعارف فی العاده. ملاک در حصر محصور بودن و محصور نبودن همون است که متعارفه. لعدم معهود له شرعا یه معنای شرعی نداره، فیرجع فیه الی عرف، تا میرسه به این که میفرماد والمرجع فی ذلک کله الی العرف. خب دیروز ملاحظه فرمودید این نظریه رو مرحوم آقای خویی قدس سره اشکال کرده بودن. چند اشکال کرده بودن؟ دو اشکال، که ما هر دو اشکال رو جواب دادیم. و تا اینجا به نظر میرسه که این نظریه دوم که بگه عرف هر جایی رو گفت محصوره، عرف هر جایی رو که گفت غیر محصوره، ملات صدق عرفیه. حالا باز نظریات دیگر هم بررسی بکنیم، دو مرتبه برمیگردیم ببینیم اگر اون نظریات تماما اشکال داشت همین نظریه رو باید اختیار بکنیم. و در همین صدق عرفی هم نکاتی رو در مورد عرف دیروز عرض کردیم. نظریه سوم که دیگه دیروز بیان نکردیم و بعد امروزش بپردازیم، نظریه شیخ انصاری علی الله مقامه الشریفه، فرموده ما کان احتمال و تکلیف فی کل واحد من الاطراف موهومن لکثرت الاطراف، ما کان احتمال و تکلیف فی کل واحد من الاطراف موهومن لکثرت الاطراف. شیخ انصاری می فرماید ملاک برای غیر محصوره بودن اونجایی است که احتمال تکلیف در هر طرفی اینقدر ضعیف باشه که دیگه قابل اعتنا نباشه. حالا البته این رو نداره که قابل اعتنا نباشه، ولی به نظر میرسه مرادشون اینه. در عبارت داره احتمال موهوم باشد، ضعیف باشه، کثرت اطراف سبب میشه که خب احتمال ضعیف بشه. شما ببینید اگر احتمال بدیم که در یکی از این دو ظرف خون وجود داره، 50% این ظرف 50% اون ظرف، اگر 4 تا ظرف باشه در هر کدوم میشه 25%، اگر عرض میشود 10 تا ظرف باشه در هر ظرفی 1/10 احتمال داده میشه، اگر 100 تا ظرف باشه در هر ظرفی 1/100 احتمال داده میشه. حالا 1/100 کجا؟ 50% کجا؟ اونجایی که احتمال تکلیف موهومه به جهت کثرت اطراف، این میشه شبهه غیر محصوره. اون وقت مفهوم کلام شیخ این است که شبهه محصوره در جاییست که نسبت به اطراف احتمال تکلیف نباید ضعیف باشه. بر این ضابطه شیخ علی الله مقامه باز دو تا اشکال شده. اشکال اول گفتن این ضابطه نشد، اینم احاله به امر مجهول شد. چرا؟ برای این که وهم خودش دارای مراتب زیادیه. کدوم مرتبه رو مرحوم شیخ میگه؟ 30% یه مرتبه است، 25% یه مرتبه است، 20% یه مرتبه است، 15% یه مرتبه است، 10% یه مرتبه است. وهم دارای مراتب زیادیه. کدام مرتبه رو شیخ میخواد بفرماید این عنوان موهوم رو داره؟ این اشکال اول. اشکال دوم این است که حالا موهوم بودن احتمال تکلیف این مانع از تنجز نمیشه. شاهدش هم اینه، شما اگر علم اجمالی دارید یکی از این دو ظرف نجسه، منتها میگید آقا من علم اجمالی دارم یکی از این دو تا نجسه، اما 70% این ظرف رو احتمال میدم، 30% این ظرف رو احتمال میدم، 80% این ظرف رو احتمال میدم، 20% این ظرف رو احتمال میدم، 90% این ظرف رو احتمال میدم، 10% این ظرف رو احتمال میدم. اینجا همه اصولی این باز میگن اجتناب از هر دو واجبه. هیچ اصولی و فقیهی نمیاد بگه چون احتمال یک طرف موهوم است فقط از طرف دیگه اجتناب کنه، از این طرف نمیخواد اجتناب بکنه. پس موهوم بودن احتمال تکلیف سبب نمیشود که ما بگیم این تنجز نداره. اگر موهوم بودن مانع از تنجز میشد، این فرمایش شیخ درست بود. میگفتیم آقا در شبهه محصوره احتمال تکلیف در این اطراف شبهه موهوم نیست، فتکلیف و منجزون. اما در غیر محصورشون موهومه، تکلیف غیر منجزه. این اشکال دوم در کلمات مرحوم آقای خویی هم آمده. صاحب کتاب منتقل اصول در جلد پنجم در صفحه 140 اونجا اشکال کردن بر مرحوم آقای خویی. خلاصه اشکال این است که حالا یا احتمال داره عبارت ایشون اشکال بر خود شیخ باشه نه بر مرحوم آقای خویی، اشکالی که به شیخ وارد شده این است که به اصل ثابته، شما که می‌فرمایید احتمال تکلیف ضعیف باشه، اگر مقصودتون این است که اطمینان به عدم پیدا میشه، یعنی بگیم آقا احتمال تکلیف اونقدر ضعیفه که ما اطمینان پیدا میکنیم به عدم تکلیف، این کلام شیخ درسته. یعنی وقتی شما اطمینان به عدم پیدا کردید دیگه تکلیف منجز نیست. اما اگر این ضعیف بودن به این محد نرسه، یعنی اطمینان به عدم تکلیف پیدا نکنید، شما اینجا وحشی نداره که ما بگیم اینجا این تکلیف ساقطه. اینجا وقتی احتمال دادیم، یه احتمالی که برای ما اطمینان به عدم نمیاره، عقلا میگن اگر شما بخوای خیالت راحت بشه از این احتمال، مؤمن لازم داریم، احتیاج به مؤمنه، والا اگر مؤمن نباشه شما تخلص از عقاب پیدا نمی کنی، مؤمنش هم این است که موافقت قطعیه بکنی. خب ببینید حالا اون چی که ما اول در تفسیر کلام شیخ عرض کردیم که به نظر ما ظاهر عبارت شیخ همینه. شیخ می‌فرماید شبهه محصوره احتمال تکلیف در اطرافش ضعیف نیست، اما غیر محصوره احتمال خیلی ضعیفه، یعنی به حدی میرسه که عقلا میگن به این احتمال اعتماد نکنیم. ولو ما اطمینان به عدم پیدا نکنیم، خب اون چی که صاحب منتقا فرموده درسته که اگر نسبت به یک طرف شما بید، حالا الان علم اجمالی دارید یکی از این سه تا ظرف نجسه، بعد اطمینان پیدا کردید این ظرف سوم نجس نیست، اطمینان به عدم در این ظرف سوم پیدا کردید، خب پیداست که اینجا این از اطراف خارج میشه. این اطمینان به عدم یک فرضی است خارج از محل نزاع. شیخ مرادش اینه، می‌فرماد اگر احتمال تکلیف به قدری ضعیف بشه که عقلا بهش اعتنا نکنن، ما اطمینان به عدم تکلیف کلی پیدا نمی‌کنیم، اون علم اجمالی داریم، اما انقدر اطراف زیاده من جهت کثرت الاطراف این احتمال دیگه خیلی ضعیف میشه، اما به حدی ضعیف میشود عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنن. مراد شیخ اینه. اگر گفتیم مراد شیخ اینه، اشکال اول مرحوم آقای خویی دیگه وارد نیست. این اشکال که بگیم موهوم بودن مراتب دارد و شیخ احاله به مجهول کرده، مرحله 30% رو گفته، 29% رو گفته، 25% رو گفته، 20% رو گفته، 18% رو گفته، بگیم نه خیر مرحوم شیخ احاله مشغول نداده، میفرماد احتمال تکلیف موهوم باشه، یعنی انقدر این احتمال ضعیف هست که عقلا بهش اعتنا نمی کنن. چی ها؟ خیلو بشه حالا بعضی شبه محصورات غیر محصور کنن، دهتان غیر محصور است. بعضی ها گفتن حالا ما داریم کبراش رو میگیم، حالا در هر جایی صغراش دیگه به اختلاف شاید جهان مختلف بشه. علایانه میخوام این عرض بکنم، اشکال اول مرحوم آقای خویی که این احتمال این احاله به مجهوله اشکال وارد نیست، چون مراد شیخ همینه، و در نتیجه باز اشکال دوم وارد نیست. اشکال دوم که ما بیم بگیم که خب آقا ممکنه در دو طرف، یه طرف احتمالش قوی تر باشه، یه طرفش ظنی، این باز یه طرفش وهمی، این باز روی این تفسیره که ما وهم را در کلام شیخ معنی مطلقی براش بکنیم که بگیم مصادیق زیادی داره. نه، وهم موهوم بودن احتمال، یعنی انقدر این احتمال ضعیفه که عقلا به این احتمال توجه نمی کنن. پس ببینید این اشکالی که بر مرحوم شیخ در کتاب مصباح الاصول مرحوم آلخوی جلد 2 صفحه 372 آمده، این وارد نیست. اما اون چی که صاحب منتقا فرمودن به ایم آقا، اگر این دوتا ملازمه داره، یعنی اگر گفتیم احتمال اونقدر ضعیفه که عادتا ظنه، یعنی اطمینان به عدم پیدا میشه، اگر گفتیم جایی احتمال که داریم اطمینان به عدم در اون مورد پیدا میشه، که خب به قول ایشون خارجون از محل کلامه، چون محل کلام جاییست که چنین اطمینانی نباشه، و ظاهرا شیخ هم اینو نمیخواد اراده بکنه، شیخ میگه احتمال ضعیفه اما اطمینان به عدم هم نیست، مرحوم صاحب کتاب منتقا فرمود اگر احتمال طوری باشه که اطمینان به عدم نباشه، مؤمن لازم داره. ما عرض میکنیم آقا مؤمن همین عدم اعتناء عقلاست، عقلا به چنین احتمالی اعتناء نمی کنن، همین رو مؤمن قرار میدیم. لازم نیست که حتما مؤمن یه فعل خارجی باشه. اگر کسی در یه جای احتمال خیلی ضعیفی داد برای تکلیف، به عقلا که مراجعه میکنیم، عقلا میگن خب خوب کرد به این احتمال توجه نکرد، این خیلی ضعیفه، این وجودش کل عدم اصلا. بنابراین این اشکال ایشون هم وارد نیست. نتیجه این است که این فرمایش شیخ هم درسته، یعنی حالا ما بعداً ممکنه بگیم آقا اینا هر کدام، یعنی این ضابطه هایی که برای شبهه محصوره و غیر محصوره ذکر شده قابل جمعه. اینطور نیست که اگر کسی ضابطه اول رو رد کرد یا ضابطه اول رو قبول کرد، هیچ ضابطه ای رو نباید قبول بکنه. حالا بخواب این عرض بکنن، ممکنه اصلا بیایم بگیم همین برمیگرده به صدق عرفی. عرف کجا میگه این شبهه محصور است؟ کجا میگه این غیر محصور است؟ عرف اونجایی که احتمال تکلیف ضعیف باشه این شبهه غیر محصور است، اونجایی که احتمال تکلیف در اطراف ضعیف و موهوم نباشه میگه غیر محصور است، میگه محصور است. یعنی این ضابطی که شیخ فرموده با همون ضابطی که صاحب روض الجنان بیان فرمودن، این میتونه به یکدیگر برگشت کنه یا هر دوش در یک جا قابل جمع باشه. پس این اشکالاتی که بر شیخ وارد شده وارد میشه. میرم سراغ ضابط چهارم. ضابط چهارم، ما یعصر و موافقت و هل قطعیه، گفتن اونی که موافقت قطعیش متأثر و مشکل باشه. مرحوم آقای بروجردی قدس سره در حاشیه‌ای که بر کفایه مرحوم آخون دارن در جلد دوم صفحه 277 تا 278 نو. ایشون می فرماند و علا هازا فیمکن و احداف الفرق بین المحصور و غیرها و انه اذا کسرت الاطراف به حد تکون و موجبتا لعسر الموافقت القطعیه، اگر اطراف به حدی زیاده که موافقت قطعی مشکله. ببینید اینجا مسئله عسر هست، در ضابط اولم مسئله عسر بود، منطقه عسر در اونجا متعلق چی بود؟ شمارش بود، عسر العد، اما اینجا عسر الموافقت القطعیه است. موافقت قطعیه بسیار مشکله، مشکل اگر انسان بخواد موافقت قطعیه بکنه. می فرماید اذا کسرت الاطراف به حد تکون و موجبتا لعسر الموافقت القطعیه لم یکن تکلیف معه فعلیان، دیگه تکلیف عنوان تکلیف فعلی رو نداره. خب باز در کتاب مصباح الاصول، حالا یا این اشکالاتی که مرحوم آقای خویی میگن اینطور نیست که همه هم از خودشون باشن، گاهی خود در کلمات دیگران هم آمده، اما خب ایشون هم این اشکال رو پسندیده و نقل کرده یا بیان کردن به عنوان اشکال خودشون. باز ایشون دو اشکال ذکر کردن. اشکال اول می فرماین خود عسر یکی از عناوین ثانویه است که مانع از فعلیت تکلیفه و فرقی نمی کند شبه محصوره باشه یا غیر محصوره. یعنی شما اگر در شبه محصوره بخواید موافقت قطعی بکنید با تکلیف، این مستلزم عسر باشه، این عسر و حرج میاد این وجوب موافقت قطعیه را بر میداره. عسر و حرج مشقت میاد وجوب موافقت قطعیه را بر میدارد مطلقا، هم در شبهه محصوره هم در غیر محصوره. این اختصاص به شبهه غیر محصوره نداره که شما آمدید این رو به عنوان ضابطه شبهه غیر محصوره ذکر کردید. این اشکال اول. حالا اشکال دوم هم بگیم تا ببینیم این دوتا اشکال وارده یا نه. در اشکال دوم هم باز مطلبی است که شما در جای خودش خوندید، عسر و حرج تا مقداری که مستلزم عسر و حرج هست برمیداره. العسر یوجب ارتفاع تکلیف به مقدار یرتفع به العسر لا مطلقا، به مقداری که عسر برطرف بشود تکلیف ثابت میشه اما مطلقا ثابت نمیشه. نمیتونه بگیم عسر مانع از تنجز علم اجمالیست مطلقا، نه، به مقداری که عسر محققه مانعیت داره. این اشکال دومی که مرحوم آقای خویی میکنه. اینجا یک دقتی باید بشه و اون دقت اینه، اولا عسر و حرج نسبت به احکام شرعیه عنوان رافعیت رو داره و حاکمه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا آیا اگر یک وجوب موافقت قطعیه رو عقل آمد ادراک کرد بازم نسبت به این حکم عقلی عسر رافعیت داره؟ عقل در یک جا بود باید موافقت قطعیه بکنیم، این اطلاق داره، این مقید به عسر نیست. شارع در اون چی که خودش آورده میتونه بیاد بفرماید ایها الناس، من اون چی که خودم آوردم در این دائره مشغولات شرعیه من هر کدام مستلزم عسر و حرج شد من رو از شما نمیخوام، اون رو برداشتم. اما اگر گفتیم وجوب موافقت قطعیه رو عقل میاره، اینجا دیگه مقید به عسر میشه. بله، برای اینکه شارع یعنی ببینید وقتی ملاک وجود داره باید انجام بشه. شما در همین نماز الان شارع در زمستان سرد میگه اگر بخوای از تو اتاقت پاشی بیای تو حیاط یخ رو بشکنی وضو بگیری حرجیه، میگه من حکم برداشتم از شما. حالا اگه شارع چنین تکلیفی میکرد عقلا اشکال داشت؟ نه، چون امکان عقلش که وجود داره. ملاک عقل غیر از ملاک عرفه، غیر از ملاکاتیش که شارع در خیلی از احکام خودش داره. شارع در احکام خودش عرض میکنم که مجرد قدرت عقلیه رو کافی نمیدونه. بنابراین اگر ما آمدیم گفتیم که آقا عسر و حرج این فقط میتونه بیاد احکام شرعی رو برداره، نه احکام عرفی رو، نه احکام عقلی رو، و وجوب احتیاط در اینجا یک حکم عقلیه. در اطراف علم اجمالی وقتی شما بگید احتیاط واجبه، این وجوبش عقلی یا شرعی؟ وجوب عقلی داره. عقل میگه احتیاط باید واجبه، عقل میگه موافقت قطعی واجبه، عقل میگه مخالفت قطعی حرامه. حالا بگذاریم از اون مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی در جای خودش داره که عقل کاشفه اما حاکم نیست، اما مشهور عقل را حاکم میدونن، یعنی همانطوری که شرع حکم میکنه عقل هم حکم میکنه. اگر این مطلب آمدیم گفتیم نه مجالی برای اشکال اول، نه مجالی برای اشکال دوم، هیچ کدوم یکی از این دوتا اشکال در اینجا تمام نیست. حالا باز اون چه که مهمه، یک ضابطه ای رو مرحوم محقق ناینی داره و یک ضابطه ای رو هم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب انوار الهدایه جلد دوم صفحه 231 تا 237 رو ملاحظه بفرمایید، برای فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.